أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
قبول باشد طاعات و عبادات شما دوستان و درگاه حضرت حق. دوستان، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 69 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تا تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 69 از سوره بقره با هم بشنویم.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
ماجرا رو لابد میدونید چیه. کشته تو خیابون بود، ای قبیله گفت او کشته، او گفت ای کشته، درگیری شد، به جای نرسیدن، خدمت موسی رسیدن، قاتل کیه؟ موسی از خدا خواست، خداوند دستور داد گاوی رو ذبح کنن، ای گاوی ذبح شده رو بدنش رو بزنن به این مرده، خود مرده زنده میشه، میگه قاتل ما کی بود؟ بنی اسرائیل که به قول فخر رازی میگه خود شبهات او قاتله، میترسید لو بره هی تفره میرفت، تفره میرفت. یکی از شبه اینی که بگن سن گاوچه بود که آیه قبل بحث سنش بود که نه پیر بشن نه جوان. حالا تو این آیه 69 که شنیدید اینه، قالو بنی اسرائیل گفتن ادع لنا، از پروردگارت بخوا برما یبین لنا، توضیح بده ما لونها، رنگ گاوچه جور باشه. خداوند فرمود قال انه یقول، موسی گفت، خداوند میگوید انها بقرتون صفراء، رنگ زرد باشه، فاقع، فاقع یعنی زرد خالص، زرد بشه که غیر زرد قاتل میده، یعنی زرد یدس، صفراء رنگ زرد بشه، فاقع غیر این که زرده، فاقع باشه یعنی یدس بشه. لونها تسر رو ناظرین، یعنی وقتی آدم نگاش کنه خوشش بیاد. اینا هی سوال میکردن، سن گاو نه پیر نه جوان، رنگ گاو زرد یدس. یه روز پیغمبر سخنرانی میکرد درباره اهمیت حج و خطبه ای خوند و در بین خطبه یه نفر پا شد گفت آقا این حجی که اگر تعریفشو میکنی هر سال واجبه یا در عمر یه بار؟ حضرت جوابشو نداد، مشغول ادامه تان گفت آقا سوال داشتم، هر سال یا در عمر یه بار؟ حضرت این طرف هی پا شد آقا هر ساله. پیغمبر عصبانی شد فرمود آقا وقتی من چیزی نمیگم شما ور نرید، خواهی بگم هر سال بگردن شما هر سال واجب میشه، هر سال واجب میشه. در نهج البلاغه هم حضرت امین فرمود که خداوند سکت لکم ان اشیا، خدا یه سری چیزا رو نگفته، ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها، در شرح ابن بلحدید جلد 18 صفحه 32، خداوند حکم برخی اشیا را ساکت گذاشته، نگفته. سکوت اثر فراموشی نیست، برای اینکه شما در عمل راحت باشید، با سوالات نابجا کارو به خودتون مشکل نکنید. آدمای وسوسه به اینجا کشیده میشه. پیغمبر عصبانی شد فرمود وقتی میگم حج خوبه، عمری یه بارم برید کافیه، هی سوال نکنید تا من هی جواب بدم و جوابای به شما گیر بده گیر بده گیر بده، هر سوالی یه گیر اضافه میشه. خب نتیجه درس هم اینه که در احکام خدا تجسس و وسوسه به خرج ندید، فرمان خدا رو با همون حالی که هست بگید و عمل کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
کارشناسان سیاسی: تصمیم طالبان به شرکت نکردن در نشست تهران سرباز زدن از گفتگو و نشانه عدم بلوغ سیاسی است. توصیه وزیر دفاع حکومت طالبان به شهروندان افغانستان: مانع تعلیم فرزندانتان نشوید. و وزیر خارجه ایران: آمریکا در هیچ موضوعی صادق و قابل اعتماد نبوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، ظهرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند یگانه راه حل مشکلات افغانستان و تنش بین کابل و اسلام آباد مکالمه و گفتگو است. دکتر سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، درباره شرکت نکردن حکومت طالبان در نشست تهران با وجود دریافت دعوتنامه برای حضور در این نشست گفت: به نظر می رسد ملاحظاتی در ارتباط با دیگر کشورها برای حکومت طالبان وجود داشته است که سبب شد آنان نخواهند در نشست تهران شرکت کنند. وی بر ضرورت حضور در گفتگوها، در نشست‌ها برای حکومت طالبان با توجه به اوضاع افغانستان تأکید کرد و افزود: خودداری از حضور در این نشست‌ها در افکار عمومی به معنی سرباز زدن از گفتگو خواهد بود و به سود حکومت طالبان نیست.
مدت هاست که تنش‌ها بین کشور ما و پاکستان امسایز بسیار نزدیک و دوست قدیمی ما که سالان بار مهاجرین ما را به دوش کشیدن به شدت اتفاق افتاده و پیش میره و این تنشا فکر میکنم که بیشتر از هم عود بگیره، ولی این نشستی که صورت گرفته ما به این باور هستم که یگانه راه حل این تنش و به اصطلاحی که به یک نتیجه مطلوب برسیم همین نشست، دیالوگ و گفتگوست. غیر از این من فکر میکنم هرچی که تنش بیشتر میشه، میبینیم وضعیت اقتصادی ما در هم بر هم است، وضعیت سیاسی ما در هم بر هم است، جهان با ما وارد تعامل و روابط دوستانه و احسانه و نیک نیست، عودت مهاجرین اجباری و غیر اجباری همه بر مصیبت ها و مشکلات های ما افزوده. بنابراین ما بیشتر فکر میکنم نسبت به اسلام آباد از ضربه پذیر هستیم و از نیاز به دیالوگ و گفتگو و مصالحه و صمیمیت و دوستی اینا داریم که موضوع از طریق دیالوگ حل شود. و این نشست منطقه‌ای که ایرانی ها جمهوری اسلامی سازماندهی کرده، اگر اینا در این نشست شرکت بکنن، چین هم نقش مهم و کلیدی خود در رابطه با امارات داره، روسا هم این نقش داره. شما میبینید که نقش کلیدی را بازی کرده، اولین کشوری که تا امارات به رسمیت شناخته اون تنها روسا، بنابراین روابط حسنه هم داره، تلاش داره که اینا را کمک هم بکنه در عرصه‌های مختلف. و اگر در این نشست اینا وارد این نشست شود و بعدش هم به خواسته های اینا تمکین نکنه، من فکر میکنم که هم باز داره طالبا یک مقدار سنگین تمام میشه. این موضوع من فکر میکنم که در سطح ملی و بین المللی به ضرر طالبا خواهد بودن دیگه، چون دیالوگ را با سرش خط بودلان کشیده به اسلام نشست و تفاهم را اینا بهشتن در نداده، به شکلی در اذهان عامه، در پیشگاه جامعه بین المللی و کشورهای همسایه و به اصطلاح اینا از یک نشست و از تفاهم و دیالوگ سر باز دادن. اینا یک مقدار میتونیم بگیم که به نفع اینا و به نفع امارات اسلامی نخواهد بود.
آصف دورانی، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، نیز با انتقاد از تصمیم طالبان برای شرکت نکردن در نشست منطقوی تهران، این اقدام را نشانه نبود بلوغ سیاسی در این گروه دانست. دورانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که خودداری طالبان از حضور در نشستی که با مشارکت مقام‌های ارشد کشورهای همسایه افغانستان و روسیه برگزار می‌شود، گواه دیگری بر ناتوانی این گروه در تعامل و گفتگو درباره مسائل پیچیده افغانستان است. به گفته او، این تصمیم نشان می‌دهد طالبان ظرفیت لازم برای مذاکره و مشارکت سازنده در روندهای دیپلماتیک منطقه‌ای را ندارند. این مقام پیشین پاکستانی رویکرد طالبان را سر در برف کردن توصیف کرده و با لحنی انتقادی افزوده است که اکتفا به گفتن نمی رویم بیانگر نوعی نگاه انکارگرایانه است، رویکردی که نه تنها مشکلات موجود را حل نمی کند بلکه به انزوای بیشتر این گروه می انجامد. گفتنیست وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد که آنان دعوتنامه شرکت در نشست منطقه‌ای تهران درباره افغانستان را دریافت کرده اند، اما تصمیم گرفتند در نشست شرکت نکنند. در حالی که مکاتب متوسطه و دانشگاه ها بر روی دختران افغانستانی بسته است، وزیر دفاع حکومت طالبان از شهروندان خواسته است که مانع آموزش و تعلیم فرزندانشان نشوند. محمد یعقوب مجاهد در مراسم فراغت مرکز آموزش نظامی عمر ثالث در سنگحصار ولسوالی زیری قندهار بار دیگر بر آموزش علوم اصلی و دینی تاکید کرد. او از مردم افغانستان خواست اجازه دهند تا فرزندانشان آموزش ببینند و از آنان در این راستا حمایت کنند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان علاوه بر منع تعلیم دختران صنف ششم و بالاتر و تحصیل آنان در دانشگاه با صدور فرمانهای کتبی و شفاهی، ورود زنان و دختران به انستیتوت‌های طبی را نیز ممنوع کردند. حکومت طالبان اعلام کرده است که تحصیل دختران تا امر ثانی و آماده شدن شرایط برای تحصیل و تعلیم آنان متوقف شده است، اما با گذشت 4 سال هنوز معلوم نیست امر ثانی و صدور مجوز تحصیل دختران چه زمانی اعلام خواهد شد. و وزیر امور خارجه ایران درباره رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به ایالات متحده گفت آمریکا در هیچ موضوعی صادق و قابل اعتماد نیست، اما این مسئله نباید مانع انتخاب مسیر دیپلماسی شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه الجزیره درباره جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و تهدیدهای مکرر این رژیم برای از سر گرفتن حملات نظامی علیه ایران گفت بخش قابل توجهی از این تهدیدها در چارچوب جنگ روانی قابل ارزیابی است. عراقچی اظهار کرد جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی است و به نظر می رسد که صهیونیست‌ها در مقطع کنونی بیش از هر چیز روی این جنگ کار می کنند تا با ایجاد هراس در ایران چنین القا کنند که این وضع بخشی از یک جنگ گسترده تر است. وزیر امور خارجه ایران در این حال گفت ما احتمال جنگ را دست کم نمی گیریم و آمادگی کامل داریم. نیروهای مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند. و ای تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جنگ نیست بلکه خواهان حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی است. عراقچی با یادآوری تجربه سالهای طولانی تحریم علیه ایران گفت هیچ راه حلی جز یک راه مذاکره شده و دیپلماتیک برای حل مسائل موجود وجود ندارد. عراقچی همچنین درباره رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به ایالات متحده گفت ما هیچگاه آمریکا را به عنوان یک مذاکره کننده صادق تلقی نکرده ایم و به نظر من هیچ کس نمیتواند به آمریکا اعتماد کند، اما این مسئله نباید مانع انتخاب مسیر دیپلماسی شود. وزیر خارجه ایران به آمریکا توصیه کرد که به مردم ایران و به نظامی که مردم ایران برای خود انتخاب کرده اند احترام بگذارد. کارشناسان سیاسی: تصمیم طالبان به شرکت نکردن در نشست تهران سرباز زدن از گفتگو و نشانه عدم بلوغ سیاسی است. توصیه وزیر دفاع حکومت طالبان به شهروندان افغانستان: مانع تعلیم فرزندانتان نشوید. و وزیر خارجه ایران: آمریکا در هیچ موضوعی صادق و قابل اعتماد نبوده است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
چنان که در خبرها شنیدید، نشست چند جانبه تهران با موضوع افغانستان امروز برگزار می شود. همکارم ذبیح الله قریشی درباره این نشست و اهمیت آن گفتگویی داشته با رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت می کنم شنونده باشید.
نشست تهران با محوریت مسائل و موضوعات افغانستان می تواند از چند منظر موردی توجه قرار بگیره و مهم باشد. از منظر سیاسی افغانستان را در جایگاهی قرار می دهد که کشورهای منطقه و همسایه تلاش دارند به منظور بیرون رفت از وضعیت موجود به یک محوریت همگرایانه و به نقاط تفاهم برانگیز دسترسی پیدا کنه. حضور چین و روسیه به عنوان دو کشور مهم منطقه‌ای میتونه وزنه سیاسی نشست تهران را بالا ببره تا کشورهای منطقه بتوانند به یک فهم مشترک از وضعیت افغانستان، از مسائل سیاسی افغانستان و مسائل اقتصادی افغانستان دسترسی پیدا کنند. از نظر اقتصادی افغانستان یک چهارراه بسیار مهم و موقعیت استراتژیک را داره که میتونه برای ترانزیت کالا و اقتصاد کشورهای منطقه نقش مهم داشته باشه و همچنین از نظر امنیتی مبارزه با بی‌نظمی و تهدیدات از ناحیه تروریسم و گروه‌های افراطی باز هم موضوعی است که میتونه نشست تهران را بسیار مهم بسازه. پس بنابراین نشست تهران با محوریت افغانستان در شرایط امروز، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه ایران به صورت رسمی اعلان کرده که هدف این نشست میانجیگری بین پاکستان و کابل نیست، اما میتواند به یک نحوی به صورت غیر مستقیم این هدف تأمین گرده و زمینه ایجاد تفاهم و رسیدن به یک نقطه مشترک بین کشورهای همسایه افغانستان را فراهم بسازه و از این جهت این نشست دارای اهمیت می باشد.
با در نظر داشته ای که در این نشست همسایه های افغانستان که شما هم اشاره کردین، روسیه و چین هم حضور خواهند داشت، چقدر میتونه مهم باشه و به نفع منطقه؟
حضور دو کشور چین و روسیه در نشست تهران دارای اهمیت بسیار است. چین به صورت مستقیم جز کشورهای همسایه افغانستان به حساب می آید، اما روسیه هم در دستبندی های کلان جز کشورهای همسایه هست و در عین حال یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی و هم چین و هم روسیه عضو شورای امنیت و عضو دائم شورای امنیت و این میتونه در واقع وزنه بسیار مهم را برای نشست افغانستان، نشست تهران در محور افغانستان فراهم بسازه. هر دو کشور در افغانستان نگرانی هایی را داره، هم مسائل اقتصادی برای دو کشور مهمه، هم مسائل سیاسی و منطقه‌ای و هم به یک نحوی مسائل امنیتی. پس بنابراین حضور دو کشور روسیه و چین در بین کشورهای همسایه افغانستان میتونه این نشست را فراتر از محوریت افغانستان بین کشورهای همسایه در سطح منطقه‌ای در واقع بالا ببره و ظرفیت و توانمندی این نشست را برای ایجاد تفاهم بین کشورهای همسایه و فرا همسایه فراهم بسازه.
جناب استاد، افغانستان به نقطه اتصال منطقه مبدل گردیده. جایگاه افغانستان برای کشورهای منطقه در این نشست از نظر شما چگونه است؟
خب افغانستان به خاطر اینکه موقعیتی بسیار مهم را دارا می باشه در اتصال شرق و غرب و در اتصال شمال و جنوب، مخصوصا این مسئله برای کشورهای آسیای میانه از یک سو و کشور پاکستان و هند از سوی دیگر بسیار و بسیار دارای اهمیت خواهد بود. بنابراین رسیدن به یک نقطه مشترک و به یک فهم مشترک از ظرفیت تجاری و ترانزیتی افغانستان برای کشورهای همسایه مثل پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همچنین چین و ایران میتونه بسیار مهم باشه. بنابراین نشست تهران در محوریت مسائل و موضوعات افغانستان میتونه ظرفیت کشور افغانستان را برای مراحل تجاری و ترانزیتی بسیار بالا ببره و هدف از این نشست همی هست که کشورهای همسایه بتوانند به یک نقطه اجماع در مورد مسائل اقتصادی، امنیتی و سیاسی افغانستان دست پیدا کنند، چرا که هر نوع مسئله امنیتی و بحث ترانزیتی و تجاری بدون افغانستان و بدون امن بودن افغانستان امکان پذیر نخواهد بود. پس بنابراین ظرفیت افغانستان برای بحث‌های ترانزیتی و تجاری در محوریت گفتگوی تهران قرار داره و این میتواند برای افغانستان هم یک بحث مهم و اساسی باشه.
آقای فصاحت، قرار است در این نشست پاکستان هم حضور داشته باشه. چقدر این نشست میتواند در نزدیکی کابل و اسلام آباد مهم خوانده شود و یا مهم باشن؟ اگرچه گفته شده که به خاطر میانجیگری بین دو کشور اجلاس تهران نیست.
خب حضور پاکستان در این نشست زیاد بعید یا غریب به نظر نمی رسد، به این خاطر که کلن کشورهای همسایه ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان حضور داره. اما از آنجایی که در این اواخر رابطه بین پاکستان و افغانستان به سردی گراییده و منجر به تنش‌های مرزی شده است، این نشست و این حضور پاکستان در این نشست میتونه در واقع بسیار مهم باشه. اگرچه سخنگوی رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلان کرده است که این نشست به منظور ایجاد میانجیگری بین کابل و اسلام آباد نیست، اما به صورت غیر مستقیم قطعا حضور پاکستان در این نشست میتواند برای همسویی با کشورهای منطقه و نزدیکی با کابل بسیار مهم باشه. یعنی اگرچه در این نشست نه گروه های مخالف دولت افغانستان وجود داره و نه نمایندگان رسمی دولت امارت اسلامی در اینجا وجود داره، ولی قطعا وقت نشست بین نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان برگزار میشه که در او پاکستان هم حضور داره که با امارت اسلامی در مرزهایش دچار تنش و مشکله، قطعا این نشست به صورت غیر مستقیم میتونه در همسویی و گرایش همگرایانه و همدلانه دو کشور تأثیر داشته باشه، چرا که پاکستان هم برای روابط خود با کشورهای شمال و به عبارت نقطه اتصال شمال و جنوب نیاز داره و این تنها راهی که میتونه در واقع این مشکل را و این معضل را حل کنه بحث افغانستانه. پس بنابراین به صورت غیر مستقیم پاکستان را تا حدودی وادار خواهد کرد این نشست که نسبت به کابل و افغانستان روی کردی همگرایانه و همدلانه را در پیش بگیرن. پس به صورت کلی اگر بگوییم نشست تهران در محوریت موضوع افغانستان و مسائل افغانستان هم روی کرد سیاسی داره. حضور چین و روسیه این نشست را فراتر از یک نشست بین کشورهای همسایه افغانستان به یک نشست منطقه‌ای تبدیل کرده و از نظر اقتصادی ظرفیت و توانمندی موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای اتصال شمال و جنوب و شرق و غرب فراهم می سازند و هر نوع معامله و تجارتی و ترانزیتی در منطقه بدون ثبات در افغانستان و بدون حضور افغانستان در بین کشورهای منطقه امکان پذیر نخواهد بود و از نظر امنیتی هم می تواند تا حدودی هم بر مسائل چون رابطه تنش آلود پاکستان و افغانستان مؤثر باشه و در این حال نگرانی های کشورهای منطقه از گروه های افراطی و ناامنساز را هم تا حدود پوشش میدهد. پس بنابراین هم به لحاظ سیاسی هم اقتصادی و هم امنیتی نشست تهران دارای اهمیت میباشد.
تشکر میکنم جناب آقای رمضان علی فصاحت استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین. ممنون شما.
تشکر.
خب تحلیل رمضان علی فصاحت آگاه مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکارم قریشی درباره برگزاری نشست چند جانبه تهران با موضوع افغانستان که امروز قرار است برگزار بشه. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده است که در دیدار معین گردشگری مالی و اداری این وزارت با سفیر جمهوری آذربایجان درباره تقویت روابط فرهنگی و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور گفتگو شد. جزئیات را زهرا سلطانی از کابل تقدیم می‌دارد.
الهام محمدوف سفیر آذربایجان در کابل با قدرت الله جمال معین گردشگری مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دیدار کرده است. خبیب غفران سخنگوی این وزارت می‌گوید در این دیدار پیرامون تقویت روابط فرهنگی، گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور، برگزاری کلاس های آنلاین و آموزش جوانان افغان گفتگو شده است و گفته وی قدرت الله جمال در این دیدار گفته است که آذربایجان و افغانستان در زمینه های مختلف مشترکات زیادی دارند و گسترش رابط اقتصادی، سیاحتی و فرهنگی میان دو کشور به نفع هر دو طرف است. آقای جمال از دیدگاه مثبت دولت آذربایجان نسبت به افغانستان ابراز قدردانی کرده و افزوده که افغانستان کشوری است که تازه از جنگ بیرون شده و در بخش‌های مختلف به همکاری کشورهای دوست نیاز دارد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می‌افزاید الهام محمدوف هم در این دیدار تأکید کرده که هر دو کشور مشترکات زیادی دارند و آذربایجان خواهان تقویت و توسعه رابط سیاسی، تجارتی، اقتصادی و فرهنگی با افغانستان است. آقای محمدوف افزوده که افغانستان پس از سالها جنگ اکنون به کشوری امن تبدیل شده و سیاحان می توانند با اطمینان خاطر به این کشور سفر کرده و از جاذبه های تاریخی و تفریحی آن دیدن کنند. او همچنان تاکید کرده که آذربایجان آمادگی دارد تا از طریق برنامه های آنلاین و آموزش جوانان افغان کمک کند.
در این نشست آقای محمدوف از مشترکات دینی، فرهنگی و همچنان روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی کشور آذربایجان با افغانستان یادآور شدند و از نیت نیک این کشور در قبال افغانستان یادآوری کردند و همچنان اضافه نمودند که سیاحین آذربایجانی در نتیجه فعالیت‌های خود تصویر مثبتی از افغانستان، تصویر واقعی افغانستان را به جهانیان ارائه کرده است. در این دیدار مولیس به قدرت الله جمال معین گرزندوی مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ بیان داشتند که کشورها با تقویت روابط خود به پیشرفت می‌رسند. افغانستان و آذربایجان در زمینه‌های مختلف مشترکات زیاد دارند و از دیدگاه مثبت دولت آذربایجان در قبال افغانستان قدردانی کردند.
در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال، گسترش رابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه به ویژه با آذربایجان را با توجه به تلاش‌های حکومت طالبان برای بهبود و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای مهم می‌خوانند.
با سایر کشورهای دنیا و کشورهای منطقه و همسایه افغانستان تلاش نموده است که همچنین تلاش‌ها در قسمت گسترش روابط نیک با کشور آذربایجان هم چون روی دست گرفته شده است. البته گسترش روابط با کشورهایی که از نگاه اقتصادی می‌توانند با افغانستان همکاری بکنند، جمله کشور آذربایجان، که اقدام نیک می‌باشد.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که آماده تعامل با تمام کشورهای منطقه و جهان بر اساس اصول اسلامی و احترام متقابل است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که مسئولان این اتاق در دیدار با رئیس اتاق مشترک افغان آمریکا بر ایجاد اتاقهای مشترک، حل مشکلات بانکی و انتقال پول تاجران تاکید کردند. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در دیدار با رئیس اتاق مشترک افغان آمریکا بر ایجاد اتاقهای مشترک، حل مشکلات بانکی و انتقال پول تاجران گفتگو و تاکید شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که در این دیدار علاوه بر روابط تجاری افغانستان با کشورهای منطقه و جهان، بر گسترش همکاری های مشترک از طریق ایجاد اتاقهای مشترک میان افغانستان و کشورهای منطقه و جهان تاکید کردید. جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با بیان این که در این دیدار در خصوص انتقال پول تاجران به داخل و از داخل به خارج از طریق بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی و فراهم نمودن سهولت‌ها برای تاجران کوچک و متوسط گفت،
در رابطه با بعضی مشکلات بانکی و خصوص در رابطه با انتقال پول بر نقاط مختلف دنیا از طریق بانک جهانی و از طریق بانک انکشاف آسیایی هم صحبت ها صورت گرفت و جانب افغانستان پیشنهاد کرد که سهولت های بیشتر برای سکتور خصوصی افغانستان با وجود بیاید تا این معاملات تجارتی بتوانند که اینا انتقالات پولی هم از کشورهای بیرون به داخل افغانستان و از داخل افغانستان به بیرون داشته باشند.
کارشناسان اقتصاد این چنین دیدارها را بر گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای جهان مفید می‌دانند. گفتنی است که این دومین نشست بین اتاق تجارت افغانستان با اتاق مشترک افغان آمریکا در ظرف 4 سال است که در آن بر حل مشکلات تاجران، فراهم شدن سهولت‌ها برای تاجران کوچک و متوسط تأکید شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی خبرها را در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. ظهرتان بخیر.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان رادیو دری از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز یک شنبه 23 قوس 1404 خدمت را رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم دوستان، نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. سال روز حمله عوامل رژیم پهلوی به بیمارستان امام رضای مشهد. مجلس منطقه‌ای افغانستان در تهران. امروز 23 قوس است، سال روز حمله عوامل رژیم پهلوی به بیمارستان امام رضا علیه السلام. در 23 قوس 1357 شاهد شکستن حرمت جان و گلوله باران پناهگاهی بودیم که آخرین سنگر انسانیت بود. آفتاب بیرمق 23 آذر 1357 در میانه آسمان بود که روز سیاه مشهد در بیمارستانی رقم خورد. راهروهایی که گوششان به صدای گام‌های پزشکان، پرستاران و حرکت چرخ تخت‌های بیمارستانی آشنا بود، ناگهان پر از هیاهوی فریاد شدند. صدای گلوله در راهروهای بیمارستان پیچید. بخش اطفال بیمارستان، جایی که همیشه امترین نقطه شهر بود، به میدان جنگ شبیه شد که در آن مزدوران رژیم طاغوت وحشیانه یورش آورده بودند و مردم مسلمان مشهد مظلومانه بر زمین می افتادند. اگرچه واقعه 23 قوس 1357 در مشهد یکی از تلخترین روزها در حافظه تاریخی شهر و نهضت اسلامی ملت ایران است، اما نباید از یاد برد که این جریان توانست انسجامی در ساختار اجتماعی مشهدی ها ایجاد کند که کمتر از 50 روز بعد به ازاله کامل حکومت نظامی و نابودی ارکان رژیم طاغوت در شهر امام رضا علیه السلام منجر شد. دوستان، در یک نگاه کلی بسیار واضح است که حمله به یک بیمارستان و به خصوص بخش اطفال حمله به کرامت انسانی است. اما در طول چند دهه گذشته ما فراوان شاهد بوده ایم که مدعیان حقوق بشر چه جنایت هایی را در حمله به مراکز صحی و درمانی انجام دادند. به خصوص در طول دو سال جنگ غزه، رژیم صهیونیستی بارها مناطق درمانی در غزه را مورد هدف قرار داد و جنایات بیشماری را مرتکب شد. در افغانستان نیز
در طول دو دهه حضور آمریکا در این کشور بارها مراکز درمانی این کشور مورد حمله قرار گرفت که حمله به بیمارستانی در کندوز یکی از آن جنایت ها بود. نظامیان آمریکایی بامداد 11 میزان 1354 1394 تنها بیمارستان تخصصی متعلق به سازمان بین المللی پزشکان بدون مرز در شهر کندوز را مورد بمباردمان قرار دادند. این اقدام آمریکایی ها که 5 روز پس از سقوط این شهر به دست طالبان انجام شد، بازتاب گسترده‌ای در جهان پیدا کرد. خب دوستان، اشاره کردیم به سال روز حمله عوامل رژیم پهلوی به بیمارستان امام رضا مشهد و البته موضوع حمله به بیمارستان ها که متاسفانه بخصوص در سالهای اخیر گسترش بیشتر پیدا کرده، از جمله در غزه شاهد آن بودیم. بارها در افغانستان هم چنانچه اشاره شد، طی دو دهه حضور آمریکا و ناتو بارها این اتفاق تلخ را شاهد بودیم که بازتاب زیادی داشت. به هر صورت برای بررسی بیشتر این موضوع با توجه به اینکه طبعا یک جنایت جنگی به شمار می رود، گفتگوی انجام شده با محمد مختاری کارشناس سیاسی و نظر وی را پرسیدیم که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم و عرض تسلیت این جنایت تاریخی و تراژدیک، اساسا استکبار جهانی در راستای نیل به اهداف خودشان که قانون، قاعده و اصول اخلاقی، انسانی و اعتقادی را در نظر نمیگیرند، بلکه هدف برای اونها هر وسیله ای را توجیه میکنند. یک ضرب المثلی هم هست، هدف وسیله را توجیه میکنند. اونها در راستای اهداف هژمونی خودشان هیچ رادی و مانع را بر سر راه خودشان به رسمیت نمیشناسند، چه این مانع مانع اخلاقی باشه، مانع دینی اعتقادی باشه و مانع وجدانی باشه. این مسائل در راستای منافع اونها معنا و مفهومی نداره. ضمن این که در عرصه جهانی و بین الملل با استفاده از بنگاه‌های تبلیغاتی خودشان همواره از عنوان‌های مقدس ارزش‌های اخلاقی سوء استفاده کردن، از حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، حتی حقوق حیوانات، حقوق طبیعت، حقوقهای دیگه‌ای که در قبال سایر موجودات و اشخاص یا طیف‌ها هست، خب اینها فقط سوء استفاده کردن. اما هرگاه خودشان وارد عرصه شده، دیگه این حقوق برای اونها معنا و مفهومی نداشته و خود را فراتر و عالی‌تر و بالاتر از حقوق دانستند. در این دهه‌های اخیر ما جنایت‌های بسیار زیادی را در حوزه‌های مختلف از سوی آمریکایی‌ها یا عاملین دست نشانده آنها و یا گروه‌های مورد حمایت آنها در نقاط مختلف جهان شاهد بودیم. اگر آخرین آنها را ما در غزه تجربه کردیم، نمونه‌های بسیار غمباری را ما در افغانستان تجربه کردیم. ما در تقریبا حدود 1395 بود که در شفاخانه 400 بستر کابل حمله شد، که البته شفاخانه نظامی بود، اما در اونجا وقتی عاملین انتحاری که وارد شدن، دکترها را زدن، نرسها و پرستارها را قتل عام کردن و هر کسی را که می دیدن و بیمارانی که روی تختها بود همه اینها را قتل عام کردن. ده ها آدم، بلکه بالاتر از 100 نفر انسان در یک روز قتل عام شد و بیش از 100 نفر دیگه مجروح شد. و همینطور یکی از شاید بی‌نظیرترین جنایت، یعنی از لحاظ نوع و نمونه از در عرصه جنایت بشری، حمله ای بود که در سال 1399 در شفاخانه صدبستر برچی کابل، غرب کابل صورت گرفت که در اونجا هم تروریست ها و عاملین آمریکایی های جنایتکار که در واقع از سوی اونها ساپورت و حمایت میشد، خود اونها در اون زمان اعلان کردند که از سوی داعشی ها صورت گرفته و البته داعش دست نشانده و تربیت شده و ساخته و پرداخته خود غربی ها و علل خصوص آمریکایی ها بود که به اعتراف خود سران اونها داعش محصول اونها و ساخته دست اونها بود که امروز هم از اونها استفاده میشه. با حمله ای که اونها در این شفاخانه انجام دادن مستقیم اینها به بخش زایشگاه را مورد حمله قرار دادن، اونجایی که زنهای حامله بستری بودند یا بانوانی که تازه فرزندانشان را به دنیا آورده بودند روی تخت خوابیده بودند. ده ها زن حامله یا تازه وضع حمل کرده در اینجا قتل عام شد و کودکانی که تازه به دنیا آمده بودند اینها قتل عام شد. در اون حادثه تعداد کثیری که شهید و مجروح شدن، لذا میبینیم مادرانی که بچه تازه فرزند خود را به دنیا آورده بود از دست داد، یا فرزندانی که تازه به دنیا آمده بود مادر خود را از دست داده بود، یا فرزند و مادر در آغوش هم دیگه قتل عام شد روی تخت بیمارستان و شفاخانه و بخش زایشگاه که شاید در دنیا نظیر نداشته باشه این گونه جنایت که در این بخش حملات صورت بگیرن. خب طبعا اون زمان اتهام زنی هایی میشد که این جنایت از سوی چه کسانی صورت گرفته، ولی خود آمریکایی‌ها داعشی ها را انگشت نشان کردن. خب البته کسان دیگه هم در میزان اتهام بود و همینطور شفاخانه ای که در قندوز بود و جایی از افغانستان، نه تنها شفاخانه ها بلکه مراکز مقدس مسلمان ها مثل مساجد، مثل تقایا مورد حمله و هجمه قرار گرفت و تعداد بسیار زیادی از مردم به خاک و خون کشیده شدند و این جنایات همچنان ادامه داره که آخرش ما عرض کردیم که در غزه ما شاهد جنایات صهیونیست ها بودیم که مورد حمایت آمریکا با بمب‌های آمریکایی، با هواپیماهای آمریکایی ها بیمارستان ها مورد حمله قرار گرفت، ویران شد و بیماران هم از کودکان، زنان، مردان مجروح و مردان بیمار در اونجا جان خود را از دست دادن و این رشته سری دراز داره و این جنایت تا وقت استکبار و روحیه استکباری وجود داره این گونه جنایات هم در تاریخ تمامی نخواهد داشت.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب گفتگوی بود با محترم مختاری، کارشناس سیاسی، همچنان خدمتان هستیم از رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس. کنفرانس دو روزه تهران درباره افغانستان امروز با حضور نمایندگان 6 کشور منطقه در تهران آغاز می شود. این نشست با هدف بررسی تحولات سیاسی، امنیتی و انسانی افغانستان برگزار می شود و قرار است در پایان آن بیانیه مشترک هم صادر شود. بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک، نمایندگان ویژه و مقام های ارشد از پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه در این نشست شرکت خواهند کرد. بر بنیاد گزارش اکسپرس تریبون از پاکستان، محمد صادق نماینده ویژه در امور افغانستان، عبیدالرحمن نظامائی سفیر این کشور در کابل و همچنین سفیر پاکستان در تهران در این نشست حضور خواهند داشت. منابع خبری گزارش داده اند که سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مراسم افتتاحیه صحبت خواهد کرد. حکومت طالبان اعلام کردند با وجود دعوت رسمی ایران از آنان برای شرکت در نشست تهران، در این نشست شرکت نخواهند کرد. ضیاء احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به تلویزیون ملی افغانستان گفت که آنان روابط خود با کشورهای منطقه را از مسیر سازمانهای منطقه‌ای، فرمت‌ها و همچنین مکانیزم‌های دو جانبه و گونه مستمر دنبال می‌کنند و در این زمینه به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافتند. در همین حال محمد رضا بهرامی دستیار وزیر خارجه ایران گفته است در نشست مشورتی کشورهای منطقه درباره افغانستان در تهران موضوع میانجیگری میان افغانستان و پاکستان هم در دستور کار نیست. در همین حال نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان گفته شرکت نکردن طالبان در نشست منطقه تهران نشان می‌دهد که این گروه هنوز به سطح لازم از بلوغ سیاسی نرسیده و توان گفتگو درباره مسائل مهم منطقه ای را هم ندارد. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان با انتقاد از خودداری حکومت طالبان از حضور در نشست تهران این اقدام را نشانه ای از ناپختگی سیاسی این گروه دانست. خب دوستان، اشاره شد به نشست تهران که امروز قرار است آغاز شود با حضور نمایندگان کشورهای مختلف با هدف بررسی مسائل افغانستان، اما اجلاسی هم اخیراً در اشکابات ترکمنستان برگزار شد، اجلاس بین المللی صلح و اعتماد که با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه، ترکیه و همچنین نخست وزیر پاکستان و شمار دیگری از سران کشورهای منطقه برگزار شد. یکی از موضوعات این اجلاس هم که با آن پرداخته شد ارتباط داشت به مسائل افغانستان. در این اجلاس بر صلح پایدار در افغانستان از یک سو تاکید شد، اما از سوی دیگر از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان هم ابراز نگرانی شد. در همین باره زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
نشست بین المللی صلح و اعتماد در ترکمنستان، رئیس جمهور قزاقستان بار دیگر بر لزوم تداوم حمایت از افغانستان و تقویت همکاری های منطقه‌ای با منظور تامین ثبات تاکید کرده است. رئیس جمهور قزاقستان همچنین خواهان ادامه کمک های بشر دوستانه کشورها به افغانستان شده و آن را برای تضمین امنیت منطقه‌ای مهم خوانده است. او خواستار نقش‌آفرینی پررنگ‌تر مرکز منطقه‌ای سازمان ملل برای اهداف توسعه پایدار در شهر آلماتی نیز شده و تصریح کرده است که این مرکز باید به عنوان پل همکاری میان کشورهای آسیای میانه و افغانستان عمل کند. او گفته است که ما ادامه کمک به افغانستان را ضروری می‌دانیم. تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای حل مشکلات پیچیده بشردوستانه و احیای این کشور یک نیاز است. مهمترین پلتفرم هماهنگی همکاری در این راستا مرکز ایجاد شده در آلماتی، مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد برای اهداف توسعه پایدار برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان است. در همین حال نخست وزیر پاکستان در این نشست از افزایش تهدیدات امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته است که حکومت طالبان را ترغیب کند تا به تعهدات خود عمل نماید. او گفته است در حالی که ما با تهدیدات از افغانستان دست و پنجه نرم می‌کنیم، از جامعه جهانی می‌خواهیم که طالبان را ترغیب کند تا به وظایف و تعهدات خود عمل کرده و گروه‌های هراس‌افکن فعال را در قلمرو خود مهار نماید. شهباز شریف همچنان در حاشیه این نشست در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از نقش این کشور برای تسهیل گفتگوها میان حکومت طالبان و پاکستان قدردانی کرده است. در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم نقش ترکیه را برای تداوم آتش‌بس و بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد مهم و تاثیرگذار می‌خوانند.
کشور ترکیه می‌تواند بنابر موقعیت بسیار مهم منطقه‌ای که در بین آسیا و اروپا و جهان دارد و همچنان اوتوریته و حیثیتی در بین کشور اسلامی دارد، میتواند نقش بسیار مهمی را در قسمت پایان دادن به چالش ها میان افغانستان و پاکستان انجام بدهد و میتوانست که این زمینه نه تنها برای کشور ترکیه برای کشور دیگه هم مساعد گردد تا یک آتش بس دائمی میان افغانستان و پاکستان با وجود بیاید.
ترکیه کشوری است که هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی جایگاه خاص خود در منطقه دارد و تاثیرگذار است. تلاش های ترکیه میتونه که تلاش ها بین افغانستان و پاکستان کاهش بده و زمینه صلح و گفتگو و تفاهم را مساعد بسازه.
هرچند تا کنون مقامات حکومت طالبان درباره این اظهارات شهباز شریف نخست وزیر پاکستان واکنشی نشان ندادند، اما پیش از این بارها ادعاهای مقامات پاکستانی را در خصوص افغانستان به پای خوانده و آن را رد کرده است. این در حالی است که افغان